هموطنان عزیزم سلام بر شما. هویت دینی و اراده مردم دو رکن اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، ساختاری که بر اساس آن چرخش مسئولیت‌ها در دست نخبگان کشور در فضای آرام و پویا صورت می‌گیرد، آن هم به اتکای سرانگشتان شما ایرانی سرفراز، رویدادی که چندان خوشایند دشمنان این مرز و بوم نیست. و امروز در آستانه خلق یکی دیگر از این روزهای حماسی بر تارک تاریخ انقلابیم، یعنی انتخابات ریاست جمهوری. گفتگوی ویژه خبری میکوشد با طرح پرسش‌هایی به قدر فرصت 45 دقیقه‌ای زمینه آشنایی بیشتر شما هم میهنان عزیز با بینش‌ها و گرایش‌های داوطلبان رو فراهم سازد، گرچه داوری در مورد منطق در کلام، استدلال در گفتار، انتقادپذیری، برخورد منصفانه با رقیبان، اشراف بر موضوعات ملی و برنامه محور بودن کاندیداها بر عهده شماست که ان الله مع الجماعه. بر اساس نتیجه قرعه کشی ستاد انتخابات در رسانه ملی امشب با آقای حسن روحانی گفتگو خواهیم کرد، اما پس از مروری کوتاه بر زندگی نامه ایشان.
سلام. آقای حسن روحانی در سال 1327 در شهرستان سرخه در استان سمنان به دنیا آمد. وی تحصیلات دروس دینی را از سال 1339 ابتدا در حوزه علمیه سمنان آغاز نمود و سپس در سال 1340 وارد حوزه علمیه قم شد. او در سال 1351 دانشنامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی و در رشته حقوق قضایی اخذ کرد. آقای روحانی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق عمومی و دکترا را نیز در رشته حقوق اساسی از دانشگاه گلاسکو اخذ کرد. آقای حسن روحانی پیش از انقلاب چندین بار دستگیر و ممنوع المنبر شد. آقای حسن روحانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 5 دوره نماینده مجلس بود و مسئولیت نایب رئیسی مجلس و ریاست کمیسیون‌های دفاع و سیاست خارجی را بر عهده داشت. عضویت در شورای عالی دفاع، معاونت فرماندهی جنگ و ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از جمله مسئولیت‌های آقای روحانی در دوران دفاع مقدس است. وی به مدت 20 سال در دولت‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. آقای روحانی از مهر سال 82 نزدیک به 2 سال رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در موضوع هسته‌ای بود. آقای روحانی هم‌اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان است. به استودیوی گفتگوی ویژه بازمی‌گردیم.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر روحانی به برنامه گفتگوی ویژه خبری. خواهش می‌کنم. شما جزء اولین نفراتی بودید که برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید. اولا انگیزه شما چی بود؟ نکته دوم این هست که شما پیش از انتخابات همواره به عنوان فردی که مستقل در انتخابات میخواد شرکت کنه مطرح شدید، آیا همچنان این مسیر هست یا احزاب و گروه هم در واقع شما رو به عنوان نامزد خودشون مطرح خواهند کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. با سلام و درود بر ملت عزیز و بزرگ ایران و همچنین به جناب عالی، نیازی به توضیح نداره. وضع کشور، مشکلات کشور، روستایی، شهری، پیر، جوان، دانشجو، کارگر، عشایر، همه میدونن که امروز با چه مشکلاتی مواجه هستند در زندگی روزمرهشون، در مسائل اجتماعیشون، برای پیشبینی آیندهشون. من هم به عنوان یک فردی که بضاعت مزجاتی داشتم، تجربه‌ای داشتم در دوران مجلس شورای اسلامی، در دوران دفاع مقدس، در 8 سالی که در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی فعالیت می‌کردم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در 8 سالی که در کنار حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی فعال بودم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس خبرگان و هم اکنون هم نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، دلم میخواست که این تجربیاتم، آشنایی هام، اون چه کسب کردم که از ملت هست، از سرمایه ملت هست، بتونم در این شرایط حساس خدمتی کرده باشم و بتونم در زمینه آینده کشور شاهد آینده بهتری برای رفاه مردم، زندگی مردم باشم و اون چه در توان دارم در محضر مردم تقدیم کنم، در خدمت مردم قرار بدم. من یک اعتدالگرا هستم. من همیشه با اصولگرایان معتدل، اصلاح طلبان معتدل آشنا بودم، نزدیک بودم، کار کردم، فعالیت کردم و امروز هم همون را دارم، همون مسیر. خوشحالم در این 30 و چند سال خطم، مسیرم، فکرم تغییر نکرده. هیچگاه افراطگر نبودم، نه به سمت راست نه به سمت چپ، و امروز هم امیدوارم نمایندگی کنم از اونهایی که اعتدال دوست دارن، عدالت دوست دارن و عقلانیت دوست دارن.
جناب دکتر، شما در جریان رقابت‌های انتخاباتی دولت تدبیر و امید رو برای دولتی که میخواید تشکیل بدید نامگذاری کردید. این دولت تدبیر و امید برای حل برخی از مشکلاتی که گریبانگیر کشور هست در حوزه های اقتصادی، مثل تورم، مثل کاهش نرخ ارز یا ارزش ریال و موضوعات از این دست، چه برنامه‌ای مدونی داره؟
میدونید که ریشه همه این معضلات و مشکلاتی که شما چند تاشه از بخش اقتصاد برشمردید، بخش‌های دیگر هم همینجور مشابه همین مشکلات رو داره، برمیگرده به بحث مدیریت و کارآمدی دولت. اما در بخش اقتصاد اساس حل همه این معضلات رونق هست. میدونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم کنه. هر وقت لازم دیست دست تو جیب بانک‌ها ببره. یک نهله معتقد هست که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یه نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. تولید در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در خدمات، همه جا فعال میشه. امروز مشکلات تولید و موانع تولید به اعتقاد من با یک تدبیر قابل حل و فصل هست. برخی از موارد کوتاه مدت میشه حل کرد، برخی از موارد یکم بلند مدت باید براش فکر کرد و برنامه ریزی کرد. الان بیش از 41,000 واحد صنعتی نیمه تمام داریم. اگر فقط 34,000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته بشه، همه اینها کامل میشه و فعال میشه و میتونه 499,000 نفر رو مشغول به کار بکنه. امروز در بخش‌های مختلف تولیدی اگر یک مقدار ثبات برگرده، مردم بدونن مقررات هر روز تغییر نمی‌کنه. خود شما در صدا و سیما چقدر هر شب مقررات جدید رو می‌خونید؟ گاهی در عرض یک ماه 40 بار 50 بار مقررات اقتصادی تغییر می‌کنه. همین که ثبات برگرده همه فعال میشن، بخش‌های مختلف فعالیت خودش رو آغاز می‌کنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. یه آمار میگه 3,560,000 بیکار، حالا 3.5 میلیون. اگر فرض بگیریم 3 میلیون بیکار باشه، این 3 میلیون مشغول به کارشن و هر کدامی به اندازه 1 میلیون خدمت کنن در تولید، درآمد داشته باشن، معناش اینه که در هر ماه 3 میلیون نفر اگر 1 میلیون درآمدشون باشه، در ماه میشه 3,000 میلیارد تومان. مردم 3,000 میلیارد تومان خوب یادشون هست، به خاطر اون فساده یادشون هست این رقم. فقط اون فساد نبود که رفت دادگاه، من فکر کنم تو دادگاه وجدان مردم خیلی ها باید برن دادگاه که چرا کاری نکردن که ما هر ماه 3,000 میلیارد تومان عدم و نفت داشته باشیم، ضرر کنیم و این جوانها و این 3 میلیون نفر بیکار باشن، خودشون شرمنده باشن، پدر مادرهاشون. من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟ ما نمیتونستیم این مشکل حل بکنیم؟ اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل نمیشد؟ نمیشد ما شاهد یک تحول بزرگ در کشور باشیم؟ رشد اقتصادی ما کجاست؟ ما قرار بود در چشمانداز 20 ساله حداقل رشد اقتصادی ما 8% باشه، الان حدود 3 به طور متوسط. سال گذشته و سال جاری که مسئولین میگن منفی یا زیر منفی، وضع بیکاری، وضع تورم، کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش در سال 2002 و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته. چرا؟ همه اینها به خاطر اینکه تولید رونق نداشته. اگر تولید رونق پیدا کنه در بخش‌های مختلف، هم بیکاری حل میشه، هم وقتی تولید افزایش پیدا بکنه عرضه کالا زیاد میشه، اون وقت در برابر تقاضا تعادل درست میشه، اون وقت ناچار نمیشیم وقتی تولید داخلی ما درست شه هر بنجلی رو از خارج وارد کنیم، اون وقت ناچار نمیشیم برای کارگر چینی کار درست کنیم، برای کارگر خودمون، برای جوان خودمون کار درست میکنیم که پایان امسال 400,000 نفر متخصص کامپیوتر بیکار ما خواهیم داشت. 100,000 مهندس کشاورزی ما امروز بیکار داریم. هر سال از دانشگاه ما 900,000 فارغ التحصیل خارج میشن و این 900,000 نفر بیکار. همه اینها با رونق هم در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان پذیر. دولت تدبیر و امید در اولین قدم محیط کسب و کار را به طور دائم بهبود خواهد بخشید و البته برای کوتاه مدت هم بسته های تشویقی ویژه‌ای خواهد داشت که با اجرای اونها میتونه در کوتاه مدت این حرکت اقتصادی رو در جامعه به وجود بیاره.
خب یک بخشی از این فشارها یا مشکلاتی که وجود داره ناشی از فشارهای بیرونی است. جایگاه اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید کجا قرار داره؟
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد استقامتی، فاستقم کما امرت. ما باید مقاومت رو ادامه بدیم، نه برای کوتاه مدت. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، همونطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کردن. اقتصاد مقاومتی به این معنا هست که بریم به سمت تولید داخلی. اقتصاد مقاومتی به این هست که ما کاری بکنیم که اهداف اقتصادیمون رو دنبال کنیم، به اون رشد 8% بتونیم برسیم. اقتصاد مقاومتی اینه که نذاریم بیکار در جامعه ما باشه. اقتصاد مقاومتی اینه خرجهای بی جای دولت رو کم کنیم. اقتصاد مقاومتی اینه که به جای شعار برنامه ریزی کنیم، کار کنیم. اقتصاد مقاومتی اینه که مداوم واردات زیاد نشه، مداوم تولید داخلی ما افسوده بشه. اقتصاد مقاومتی به این است که ما با استقامت اهداف اقتصادی ما من جمله چشمانداز رو با همون قدرت دنبال کنیم. اقتصاد مقاومتی اینه. دنیا میخواد ما رو منزوی کنه در اقتصاد و در سیاست. ما نباید بگذاریم، ما نباید بگذاریم در اقتصاد منزوی شیم، باید بیستیم. مقاومت و استقامت یعنی توطئه ها و نقشه های دشمن رو نقشه براب کنیم. اگر دشمن میخواد مردم ما در فشار باشن، اقتصاد مقاومتی کاری میکنه که رفاه رو برای مردم خلق میکنه و این کار امکان پذیره، چون ایران هم منابع داره، منابع غنی و هم بالاتر سرمایه انسانی داره. سرمایه انسانی ارزشمند، 4 میلیون دانشجو، این همه استاد، این همه متخصص، این همه مدیر. یه مقدار سعه صدر میخواد، یه مقدار تدبیر میخواد، یه مقدار برنامه ریزی میخواد.
هدفمندی یارانه ها یکی از موضوعاتی است که با اقتصاد ما طی 2-3 سال گذشته گره خورده. شما در دولت تدبیر و امید آیا این رو ادامه میدید یا تغییراتی درش اعمال میکنید؟
یارانه که باید هدفمند بشه، اما سوال اینه که هدفمند شد؟ قرار این بود که یارانه هدفمند بشه. هدفمندی یارانه خیلی هدف قشنگی است. هدفمندی یارانه میدونید مجلس شورای اسلامی از کی دنبال کرده؟ از برنامه دوم، از برنامه سوم، همه دنبالش بودن. الحمدلله هدفمندی یارانه قدم اولش ولو ناقص اجرا شد. ای کاش هدفمندی یارانه اون طور که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود همون جور اجرا میشد، به همون صورت، از همون منابع. هدفمندی یارانه بنا بود به تولیدم برسه، بنا بود به تولید رونق بده. میدونید اصلا هدفمندی یارانه برای چیه؟ هدفمندی یارانه برای اینه که علامت درست به تولید ما بدیم. هدفمندی یارانه عدالت بود. اگر ما به اون اهداف برسیم کار بزرگی کردیم. هدفمندی یارانه مصوب مجلس قانون باید ادامه پیدا کنه، اما برای ادامهش باید کاری کنیم، قانون را به دقت اجرا کنیم، نواقص گذشته رو جبران بکنیم، اشکالات قبلی رو رفع بکنیم. و من معتقدم در کنار این یارانه نقدی ما نیاز به یارانه کالایی داریم. من قبلا در چند سخنرانی اعلام کردم که در دولت تدبیر و امید در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی برای کالاهای اساسی، تا مردم ما مخصوصا قشرهایی که دهکهای پایین، اونهایی که بیشتر در فشارند، دغدغه نداشته باشن. اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید اینه، آرامش به مردم بده در بخش اقتصاد، نگرانی رو برداره، مردم برای کالای اساسیشون نگران نباشن. اصلا بالاتر، دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، همه افراد شاغل باشن در خونه، در خانواده، با افتخار. صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخاره. ما اگر زندگی مردم خوب کنیم، مردم با افتخار مالیات به دولت میدن، نیاز ندارن دست به سوی دولت دراز کنن. من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه.